بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله مواردی که می شود معامله را یک طرفه فسخ کرد، موردی است که از او فقها تعبیر می کنند به خیار مجلس، و این امر مخصوص خرید و فروش، به بقیه معاملات سرایت نمی کنه این حکم. در بقیه مواردی که می شود معامله را به هم زد، مثل اینکه مخبون شده شخص یا عیبی در جنس هست یا شرط شده که تا فلان تاریخ من بتوانم معامله را به هم بزنم که خیار شرط باشه، یا باید طرف مقابل کاری انجام میداده و انجام نداده، تخلف کرده از شرط، خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط داشته و به هم زده، اینها توی تمام معاملات، تو اجاره میشه اینا بیاد، توی صلح هم میتونه بیاد، توی بقیه موارد معاملات هم میاد، اما خیار مجلس مخصوص خود بیع، مخصوص خرید و فروشه، در بقیه معاملات نمیاد. توضیح مسئله چیه؟ توضیحش اینه، اگر در اینجا فرض بفرمایید این سجاده‌ای که اینجا سلام، مثلا این ملک منه، من این رو به شما، این سجاده رو میفروشم به 10,000 تومان مثلا، شما هم میخرید، قبول میکنید که بخرید این رو، وقتی میخرید این سجاده رو مالک میشید، من هم از شما طلبکار میشم 10,000 تومان رو، خب باید شما 10,000 تومان رو بدید. تا وقتی این مجلس معامله ما به هم نخورده، تا وقتی به هم نخورده، من میتوانم تو این معامله به هم بزنم به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای میتونم به هم بزنم، شما هم میتونید به هم بزنید، طرفین میتوانیم به هم بزنیم تا وقتی این مجلس به هم نخورده. البیعانه بالخیار مالم یفترقا، روایتشم اینه، فقها بر اساس او فتوا میدن. هر دو طرف خرید و فروش، چه فروشنده چه خریدار، می توانند معامله را به هم بزنند تا وقتی از هم جدا نشدند. وقت و اذا افترقا و جبل بی، وقتی که جدا شدن اون معامله دیگه به هم خوردنی نیست، از این حیث نمیشه به هم بزنه، مگر یه جهت دیگری تو معامله باشه، مثل اینکه مخبون شده مثلا طرف، یا عیب داره این جنس، یا سایر موارد دیگه. این مسئله توی اجاره این چنین نیست. من و شما با هم رفتیم توی بنگاه معاملاتی نشستیم و قرارداد اجاره تنظیم کردیم، من منزل شما رو اجاره میخوام بکنم به مثلا فرض کنید که فلان مبلغ، اجاره کردیم تموم شد، گفتگومون تموم شد، یه نفر میاد میگه که آقا من خون به اون صاحب خونه، میگه من این معامله رو، من از شما بیشتر اجاره میکنم، او حق نداره معامله رو به هم بزنه. چرا؟ چون خرید و فروش نیست. اما اگر همین جا که ما این معامله رو انجام داده بودیم، یک کس دیگه ای آمده بود خانه رو میخواست بیشتر بخره، من خریده بودم، حالا اون میخواد بیاد به قیمت بیشتری بخره، اون میتواند این معامله را به هم بزنه و به اون نفر دوم بفروشه. توجه کردین؟ تو همون مجلس، از اون مجلس بیان بیرون که هیچ کس که نمیتونه کاری بکنه شرعن. پس خیار مجلس اینه که در خرید و فروش و نه در معامله دیگر مثل اجاره، در فقط خرید و فروش، طرفین مادامی که توی مجلس معامله هستند، حق دارند نسبت به معامله تجدید نظر کنند و در این کار لازم نیست توافق طرف مقابل رو جلب کنن. اگه بعد از این مجلس بخوان به هم بزنن، باید طرف مقابل رضایت داشته باشه، وگرنه به هم زدنش صحیح نیست. البته اگه مخبون شده، معیوبه، امثال اینها، به اون دلائل میتونه، ولی اگر اون دلائل وجود نداره، فقط در فرض توافق میشه معامله رو به هم بزنه. در مورد خرید و فروش به این یه خیار اضافه تری هست و اونی که میتونه تو خود همون مجلس دب کنه، یعنی معامله رو به هم بزنه. لذا اگه شما توی مثلا مغازه رفتید خرید کردین، این جنسی رو خریدید، بعد همونجا پشیمون شدید بخواد برگردیم، ولی اونجا معامله تمام شده و شما مالک شدی، اما چون هنوز از مجلس بیرون نرفته میتونید پس بدین و اون طرف نمیتونه به شما اعتراض بکنه. به عکسش هم هست، اون میتونه به دلیل اینکه مثلا فرض کنه احساس کردی که شما بهش مثلا بی احترام میکردین، میتونه به هم بزنید. این کار شرعاً جایزه در مورد فقط خرید و فروش، و به بقیه معاملات البته همونطور که عرض کردیم سرایت نمی کنه. بهش میگن خیار مجلس. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی بفرستیم. خب شب شنبه انشاءالله قدری در باب فضیلت شب نیمه شعبان، اعمال شب نیمه شعبان، عرایزی رو عرض خواهم کرد. امشب یه قدری به ترجمه بعضی از این آیاتی که تلاوت کردیم بپردازیم. آیات رو تلاوت میکنیم، گاهی خوب یاد این آیه هم بیفتیم که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگه ما این قرآن رو بر کوهی نازل کرده بودیم، بر سخت‌ترین چیزها، اگر بر کوه نازل کرده بودیم، پیغمبر تو میدیدی که این کوه خاشع میشد و تکه تکه میشد و پاره پاره میشد، من خشیت الله. بعد خدا میفرماید ما اینو از باب مثال گفتیم، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، مردم این مثال ها رو براشون میزنیم تا یه قدری برن تو فکر که آخه این قرآن اگه میخواد رو کوه چنین اثری بکنه، چرا در دل ما بی اثر میشه. و اون نکته‌ای که عمدتاً قرآن رو در دل ما کم اثر یا بی اثر میکنه، چیزی جز حب و وابستگی به دنیا نیست. ما هممون شاید در ابتدا به نظرمون بیاد که ما که به دنیا علاقه نداریم، دنیا باشه نباشه، اولا این چنین فکر میکنیم، ولی وقتی پای موردش پیش میاد، اون وقت میبینیم که نه، وابستگیمون خیلی زیاد خواهد، خیلی زیاده. علائم محبت چیه؟ علائم محبت یکیش ذکر محبوبه. وقتی آدم به چیزی علاقه داشته باشه، زیادم به یادش میفته. توجه کردی؟ من احب شیئاً احب ان یذکره و احب ان یذکر له، اگه کسی چیزی رو دوست داشته باشه، هم دوست داره که یاد کنه او را و هم دوست داره که از او واسه صحبت بشه، از او یاد بشه. ما همینجوری آمار بگیریم تو وجودمون بی‌تعارف، همین امروز قبلها رو هم بذاریم کنار، از صبح تا حالا چقدر و یاد چه چیزهایی بودیم، اینا رو آمار بگیریم. وقتی آمار بگیریم وقت معلوم میشه که محبوب ما کیست و چیست. منتها عجیب این است که وقتی ما چیز رو، وقتی حب دنیا رو داریم، یکی از فریبهایی که همین دنیا به ما میدهد این است که ما در عین اینکه شیفته او هستیم به ما این گونه میفهماند که ما هیچ وابستگی بهش نداریم. توجه کنید، هیچ وابستگی نداریم. خب و این سر عدم تأثیر این آیات قرآنی است در ما، وگرنه این آیات در ما ایجاد یه خلاصه تأثیرات جدی میکنه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. این آیه دومین آیه از سوره مبارکه انفاله. مؤمن اینه، انما هم داره، انما این حصر، یعنی اینا دنبال جای دیگه نرو، میخوای خودتو بسنجی اینجا بسنجی، معیار جای دیگه نیست. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اونایی که وقتی یاد خدا میرود دلهای اینها به حالت وجل و ترس میفته. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی آیات خدا بر اونها تلاوت میشود زادت هم ایمانا، ایمانشون زیاد میشه. و علی ربهم یتوکلون. درسته، علامت محبت اینه که آدم گرایش به کجا داره. وقتی همین جوری منو ول میکنن به این سمت و سو توجه میکنم، خب اینکه چه بخورم چه بپوشم، آینده چطور میشه، کجا به من اهانت شد کجا نشد، کجا عرض من مورد بیتوجهی قرار گرفتم کجا مورد بیتوجهی قرار نگرفتم، مقام، ریاست، نمیدونم امثال این چیزها، چی داشته باشم چی نداشته باشم، اینا همه میشه همون حب دنیا که بالاخره رأس و کل خطیه است. با این خودمون امتحان کنیم و راه حلش هم از اون طرفه. وقتی یاد خدا و اولیاء خدا، شعب یاد خدا، خداش یادش و ذکر شعبه هایی داره، یاد خودشه، یاد آخرت، یاد ائمه است، یاد و توجه به وظائف و کارها و تکالیف. وقتی ما شعب مختلف یاد خدا رو در خودمون زنده کنیم و زیاد کنیم، محبت ها تغییر میکنه، هم درون ما برون ما رو تحت تأثیر قرار میده، هم بیرون در درون ما اثر میگذارید. این رابطه، رابطه تقابلیه، درون بیرون را و بیرون درون را تحت تأثیر قرار میده. اون قسمت هایش که تحت اختیارمونه، اگه تو اونجاها شروع کنیم درست کردن و تنظیم کردن، تأثیر روی درون ما هم پیدا میشه. این یه امریست که حتی یه مدت کوتاهی هم تجربه کنیم تأثیرش رو در میابیم، تأثیر رو در میابیم. خب حالا بریم سراغ این آیات از سوره مبارکه زلزله یا زلزال شروع کردیم. این سوره همش راجع به قیامته، سوره عادیات هم راجع به قیامت داره، سوره قارعه هم همش مربوط به قیامت بود، سوره تکاثر هم باز درباره قیامت و آخرت. این آیات آمده، اینا سور مکیه، در ابتدا هم در ابتدای بعثت آمده. شاید حکمتش اینه که ابتدا وقتی پیامبر با این آیات با مردم صحبت میکرده بیشتر چرت مردم با این آیات پاره میشه، بیشتر به فکر فرو میرن و بیشتر زمینه تأثیر در اونها پدید میاد. خب خدا در مورد قیامت تو سوره زلزال میفرماد اون زمانی که اون زلزله شدید پیش میاد، زلزله‌ای که تالا نبوده، و اخرجت الارض اثقالها، زمین هر چه که در درونش داره اون چیزای گرانبها رو میریزد بیرون. خب و قال الانسان و مالها، انسان میگه چه شده این زمین رو، چه شده؟ بعضی از اهل تفسیر گفتن که اینجا این الف و لام در اینجا مال همه انسان هست. انسان کلن اینجوری میگه، اما بعضی از روایات داره که این زلزله ی زمین ادامه پیدا خواهد کرد و انسان خاص الف و لام عهده، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام میگه ما لها، چرا زمین اینجوریه؟ با فرمان او زمین آرامش پیدا میکنه، با کلام امیر المؤمنین زمین از اون حالت بیتابی بیرون میاد. زلزله ساده ای نیست، همون تو سوره قارعه که همین امشب خوندین، زلزله تو زلزله ها کوه ها سر جاش مونده تا حالا، زلزله که کوه از بین میره، حد اکثر این که یه مثلا شکاف یه جایی چیز میکنه، اما زلزله قیامت این گونه نیست. زلزله ایست که کوه ها رو از جا میکنه و کوه ها رو هم خرد میکنه و کوه ها رو خلاصه به خاک تبدیل میکنه، نه به قلب سنگ، حتی خاک نرم. اینجوری خدا مثل عرض به حضورتون چیزایی که علک میکنن، اینجوری خدا همین یه همچی حالت قیامتی همچی چیزیست. و یه ادامه داره تا به تعبیری تشر امیر المؤمنین صلوات الله علیه به زمین او را آرامش میده. قیامت زمانیست که ظهور خیلی از چیزاست. یکی از چیزایی که اونجا خیلی ظاهر میشه و بناست که خدا ظاهر بکنه عظمت و بزرگی مقام اهل بیت علیهم السلام نزد خداست، که مردم بشناسند قدر این بزرگواران رو تو دنیا ندانستند و اینها رو مورد ظلم و بیمهری خودشون قرار دادن و حتی از انسانهای عادی هم فروتر گذاشتند مقام اونها رو. حالا معلوم شد نزد خدا چگونه اینا ارزش دارن. یکیش اینه، و قال الانسان ما لها، بگوید و زمین آرام میگیره. خب یوم اذن تحدث و اخبارها لا اله الا الله، اون روز این زمین شروع میکنه خبراشو گفته. بالاخره وقتی یه کاری میکنیم ما یه جایی بالاخره یه فضایی رو اشغال میکنیم، زمین اونجا شاهده اونجا. توجه کردیم الان شما اینجا نماز خوندید، نماز خوندید، این زمین شهادت بر نماز خوندن شما میده. تو بعضی روایات داریم که شما تو خونه نمازتون یه جای ثابت بخونید، اما بیرون از خونه هجاتون رو عوض کنید. توی خونه که جاتون ثابت بشه، اگر قبض روح شما توی خونه بخواد اتفاق بیفته، شما رو ببرن محلی که نماز میخوندید، جان کندن برای شما آسان میشه. کما اینکه محل نماز اسماعیل پسر حضرت امام صادق علیه السلام طبقه دوم خونه حضرت، اسماعیل که پسر بزرگ امام صادق علیه السلام بود، افتاد به حال احتضار و در زمان حیات حضرت هم از دنیا رفت. سخت شد جان کندن او. خدا هممون رو انشاءالله در اون مراحل و آبروی اهل بیت علیهم السلام یاری بفرماید و سکرات مرگ بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگرداند و ما رو از سخت جان دادن معاف بفرماید. اسماعیل نزعش و جان کندنی سخت شد، داره که امام علیه السلام فرمود، دستور دادن که او رو ببرن تو همون اتاق بالا، فرمودن ببرن تو همون اتاق که نماز میخونه، بردن تو اون نقطه که گذاشتن تمام کرد و دیگه خلاص شد. توی خونه گفتن اون یه جای خاص بخونید، اما بیرون از خونه گفتن جاتون عوض کن. حالا ما تو مسجد نمیتونیم کار بکنیم بالاخره، ولی ای جاهای دیگه میشید جاتون رو عوض کنید. چرا؟ فرمود چون زمین های مختلف شهادت میدن در اینکه این نماز خونده، این نماز که اینجا خونده. خب علت این کارم چیه؟ اینه که خدا به زمین چنین خبری رو داده و خدا او رو به نطق میاره. یوم اذن یصدر الناس و اشتاتا لیروا اعمالهم، مردم میان عرض به صورت گروه های پراکنده میان تا چی؟ لیروا اعمالهم، تا اعمالشون بهشون نمایش داده میشه. بله، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. بله، یا آقایی به شوخی میگفت، گفت خدا کنه قیام فقط قیامت دروغ باشه، واجکنی فقط خدا کنه اینجوری، الا اگه بخواد اینجوری باشه اوضاع با محاسبات ما پیش نمیره، مگه قصه از یه جا دیگه باشه. به قول اون شاعر گفت گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید یعنی شایسته است، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که ز مشات نرنجیم، که زشتیم، مشات یعنی آرایشگر، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که زمشات نرنجی، که زشت. خب اعمال رو میبینن، اما اعمال چجوریه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه سنگینی یه ذره، ذره همونیست که الان رو هوا معلق ما نمیبینیم، وقتی نور آفتاب در یه فضایی که تاریک هست وارد میشه، اون وقت اون وسط ها میبینیم که معلقه، به اونا میگن ذره. سنگینی اونا چقدره؟ سنگینی اونا رو ترازوهای زرگری هم نمیتونن معین بکنن، یه ترازوهای خیلی دقیق تری حالا ها در اومده شاید اونا بتونن، اما همون هم که باشه اگه به این اندازه کار خیر باشه میبیند شخص، و به همین اندازه کار شر باشه میبینه. اگر کسی به این آیات به این صورت حتی یه توجهی بکنه، میفهمه که اوضاع یه جور دیگه است، غیر از اونیست که ما تو ذهنمون. خب در سوره قارعه اینم بگیم دیگه تمام کنیم. القارعه تو ملقارعه، قارعه یعنی کوبنده، یک کوبنده ای هست، شما نمیدونید چی هست. و ما ادراک ما القارعه، کی خبر داده به تو از این قارعه؟ اون روز کوبنده. مثلا ما تو ذهنمون یه همچین چیزایی هست که قیامت قارعه باشه بکوبه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اون روز مردم مثل این توده پروانه هایمونن که پخش میشن، هیچ نظم و چیزی ندارن. داریم که وقتی بدون از قبل بیرون میان پا به فرار میگذارن افراد، میدن گیر کردن شروع میکنن در رفتن، معلوم نیست کی همه کجا در میره. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوهای کوهی هم وجود نداره، مثل پنبه زده شده است. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راویه، خوشا به حال اونایی که با کوله بار سنگینی آمدن، این سنگین از حسنات. گاهی گفتن کسی باری سبک باشه خوبه، با گفتن باری سنگین باشه خوبه. اون خوب بودن و خوب نبودن معناش روشنه. ای کسی بارش سنگین از حسنات باشه، فهوه فی عیشت راویه، یه زندگی داری که اونجا دیگه این زندگی بسیار دلچسبیه، بسیار دلچسب. و اما من خفت موازینو، اونی که وقتی میذارن اعمالشو تو نام تو میزان تو کفه ترازو، نه سبکه. و امه حاویه، این جایگاهش حاویه است. بعد خدا میگه و ما ادراک ماهیه، نمیدونه این چیه. نارون حامیه، آتش بسیار سوزنده است. یا قرآن راسته یا دروغه؟ ما آیاتو ترجمه کردیم. اگه قرآن راست باشه روش فکر باید کرد که با آنچه که من تا به حال داشتم آیا سازگار هست یا نیست. و این رو بدانم که تا وقتی زنده هستم هنوز فرصت جبران هست. این از نکات بسیار بسیار مهمه. اگه هیچی دیگه من ندارم، نه جوانی دارم، نه ثروت دارم، نه فراغت دارم، نه سلامتی دارم، ولی زنده هستم، پیغمبر خدا به ابوذر فرمود که پنج چیز رو قبل از پنج چیز مقتنم بشمر. صحت که قبل از سقمه، قبل از که مریض بشی، سلامتیت رو، ولی سلامتی نسبی. غنا که قبل از فقرک، دارایی تو قبل از ناداری، فراغ که قبل شغلی، قبل از یک گرفتار بشی فراغتت رو، و شبان و که قبل حرمک، جوانی تو قبل از پیری. هیچ کدامو نداری و حیات که قبل موتک، زنده که هستی، تا وقتی زنده این داشته باش جای فرصت است. البته هر کدوم از اون چهار تای قبلی باشه بهتر میشه جبران کرد، بیشتر میشه توشه فراهم کرد. اما اگه این آخری هم فقط باشد، بازم جای مغتنم شمردن است. روی این مطالب، روی این آیات یه قدری شروع کنیم فکر کردن. اگر فکرمون رو متمرکز کنیم، بعد میبینیم که یه چیزی در درون ما میاد نمیذاره ما این کارو بکنیم. همونی که نمیذاره بکنم اون میشه حب دنیا، چون وابستگی وقتی شدید باشه نمیذاره این افکار ادامه پیدا کنه. یه قدری ما مقاومت بکنیم رفته رفته کم میشه. پروردگارا تو رو با آبروی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرینش قسم میدهیم، اولا در امر ظهور مولای ما حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. وجود مقدس اون حضرت رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. اون بزرگوار رو دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. دعای خیر اون بزرگوار رو در شب نیمه شعبان شامل حال همه ما بگردان. به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را مرحمت بفرما. پروردگارا قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این ماه شعبان رو ماه مغفرت کامل همه ما قرار بده. همه گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا ما را مجانی بیامرز. ما را بدون این که مورد مؤاخذه و عقوبت دنیوی و اخروی قرار بدی مشمول مغفرت و رحمتت قرار بده. والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا آنچه به بهترین اولیاءت در این ماه کرامت فرموده و میفرمایی به ما هم مرحمت بفرما. آنچه از اولیاءت در این ماه دور کرده و دور میگردانی از ما هم دور بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. به ما توفیق آمادگی برای سفر آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی همه را فوق رغبت ما برآورده به خیر با عافیت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.